بله جناب آقای محسن شبانی از مشهد گفتن که چرا پاکستان از ما جلوتره، مگه چوگان برای ما نیست؟ چرا؟ ولی سرمایه گذاری هایی که روی چوگان شده و نیروهای نظامی مخصوصا در پاکستان بیشتر با اسب سر و کار دارند و این رشته که از الزامات در واقع نظامی به حساب میاد در اون منطقه و خب میدونید به خاطر مشکلاتی هم که در مرزهاشون دارن از اسب بیشتر از ما استفاده میکنن، بنابراین توانمندتر هم هستند. خیلی از رشته ها ممکنه که خواستگاهی بر یک کشور دیگر داشته باشه اما دیگران موفق باشن. به طور مثال بدمینتون هم از انگلیس اومده، اما میبینیم که کشورهای دیگر در جنوب شرق آسیا مثلا خیلی درش موفقن، خیلی هم طرفداران بیشتری داره به نسبت سایر کشورها و اصلا سر و دست میشکنن برای حضور در واقع استادیوم های مختلف که این مسابقه رو تماشا بکنن. جناب قورچیان پشت خط برنامه هستن. هنرهای رزمی سواره جزء هنرهایی هست که از دیرباز در خیلی از کشورها کار میشده اما این عنوان و این نام در کشور ما با ایشون شناخته شده است. سلام، وقت شما بخیر.
سلام ارادت، ممنونم از فرصتی که به بنده دادید و عرض تسلیت دارم به مناسبت عزای امروز.
خیلی سپاسگزارم ازتون جناب قورچیان. از رقابت‌هایی که پیش رو دارید که به صورت آنلاین هم ظاهراً برگزار میشه، توضیح بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. دومین دوره مسابقات قهرمانی کشورمون هست، کشوریمون در حقیقت، که به صورت آنلاین برگزار میشه و فکر میکنم تا به حال این تعداد شرکت کننده رو نداشتیم. 43 شرکت کننده از استانهای مختلف هستن، در طول 3 روز یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه به صورت آنلاین شرکت میکنن و داوری میشن.
بله، چطور به صورت آنلاین؟ چون کارتون کار دشواریه. حالا
یقیناً بله، ما در واقع تو این دوران کرونا اومدیم با مشاوره با فدراسیون جهانی و کمیته داوران فدراسیون خودمون تصمیم بر این شد که در حقیقت سبک‌هایی که داوریش راحت‌تره رو تثبیت بکنیم برای این دوران و مسابقات آنلاین. نماینده هیئت‌های سوارکاری باید در محل مسابقه حضور داشته باشه. بنده که داور هستم و تیم داوری هم آنلاین خواهیم بود به صورت تصویری. دو دوربین باید امتیاز اهداف رو ثبت بکنن، یعنی نشونه ما بدن، ما روی کاغذ میاریم. یک دوربین هم نمای کلی رو باید داشته باشه که ما ببینیم نفراتی که زمان رو ثبت.
در واقع هیئت‌ها باید این کار رو انجام بدن.
بله، هیئت‌ها در حقیقت نماینده‌های فدراسیون هستن و کمک.
خب علاوه بر اون چطور؟
جانم؟
ثبت نامش نمیدونم.
ثبت نام‌ها همه به صورت آنلاین تو فدراسیون انجام شده. باز معرفی هیئت رو لازم دارن، یعنی هیئت تایید بکنه که این ورزشکار این رشته هست. بعد به خاطر اینکه جابجایی اصل زیاد نداشته باشیم این اتفاق افتاده و گاهن ممکنه مثلا فرض کنید توی یک استان در دو محل مختلف باشه. آه.
و در مورد سبک‌های آسان‌ترش می‌فرمایید اونایی که فرمودین داوریش راحت‌تره؟
بله، ارزم به خدمتتون. خب ما به طور خاص در مورد تیراندازی با کمان روی اسبمون سبک‌های مختلفی داریم که بعضن شمارش در حقیقت به خاطر تعدد اهداف شمارششون وقتگیر هست. اومدیم این رو کردیم، فقط سه تا هدف هست. یک شلیک روبرو دارن، یک شلیک جانبی و یک شلیک فارسی، پارسی یا شلیک در حقیقت به هدفی که پشت سر هست.
بله.
اینها رو یک دوربینی که در حقیقت به فاصله 30 متری ایستاده باشه همه‌شو میتونه همزمان برای ما ثبت بکنه و آنلاین ببینیم. حالا امتیازها رو هم با دوربین میتونه تغییر بکنه، جابجا بشه، ثبتش بکنه.
در چه بستری اینا دیده میشه؟ آیا نرم افزار خاصی، اپلیکیشن خاصی؟
بله بله، ما یک اپلیکیشن داریم که اینها ثبت میشه، توش چیز سختی نیست. امتیاز زمانشون مسیر هست 100 متر. بله. توی این 100 متر در حقیقت ثبت زمان میشن. بیشتر از 10 ثانیه اگر برن پوان منفی میگیرن به ازای هر ثانیه. تونتر زودتر از 10 ثانیه تموم بکنن به ازای هر ثانیه پوان مثبت میگیرن. همه اینها با امتیاز سیبلشون کسر یا جمع میشه امتیاز کلی
و همه در سطح کشور با هم سنجیده میشن.
همه با هم. بله.
یه نکته دیگه این که فکر میکنین، حالا شما فرمودین که تعداد خیره کنندهی به نسبت حالا دورهای دیگه اسم بله. نوشتن، یا این که نشاید همین بستر مجازی به خاطر این که سفر ندارن، حالا حتی اسبا رو نمیخوان جا به جا بکنن، اینا کارو راحت تر کرده.
یقیناً همینطوره. یقیناً همینطوره.
حالا اینو توضیح بفرمایید که تعداد چقدره، یعنی چه مقدار اسم نوشتن؟
43 نفر ثبت نام داریم. عرضم به خدمت شما. خب
خانم ها آقایون یا فقط
خانم ها آقایون؟ خانم ها آقایان و زیر 16 سال. ما در حقیقت رنکینگ زیر 16 سالمون جداست، یعنی امتیاز بندی هاشون مثل بزرگ سالانه، ولی خب طیف زیر 16 جدا محاسبه میشه.
آیا یه همچین اتفاقی در دنیا هم افتاده یا فقط ما داریم این کارو میکنیم؟
نه، تو مسابقات جهانیش هم داره میره به این سمت و سو، منتها با یک مقداری داوری متفاوت، از این جهت که اونجا میگن اصلا شما خودت میتونی داوری بکنی. یکی دوتا انجام شده تو سطح اروپا، البته جهانی نبوده. قهرمانی اروپا امسال خودشون رو داوری کردن، یعنی این اطمینان رو به هم دادن، قرار شده بر پایه مودت و احترام باشه و خودشون شرکت کننده امتیازهاشو اعلام کرده.
خیلی جالب شد این چیزی که گفتی.
بله،
یه مقداری حالا
ریسک پذیره، اگر کسی تقلب نکنه خب خیلی قشنگه.
قطعا حالا یه همچین جامعه‌ای که اینگونه میاندیشه حتما افراد تحت عضوش هم میشناسه.
دقیقاً.
بله، یعنی یه تفاوتایی شاید بکنه دیگه.
یقیناً صداقت پایه کار باشه، خب خیلی قشنگ پیش میره. فکر میکنم ما هم این کار رو بریم به این سمت که این کار رو بکنیم، چون یقیناً تعداد شرکت کننده همون میره تا 70-80 نفر.
حالا شاید بشه سازوکاری هم تعبیه کرد که بشه وقتا راستی آزمایی هم کرد، یعنی حالا اگر لازم
دقیقاً.
شد. آره. درسته که اعتماد خیلی خوبه، ولی گاهی وقتا یه ابزاری اگر کمک بکنه برای راستی آزمایی خیلی کمک خواهد کرد.
دقیقاً.
خب توضیحات بیشتری آیا دارین در این زمینه؟
بعد از به خدمتتون که خب خیلی اتفاقهای خوبی افتاده با اینکه دوران کرونا بوده. یکی از مهمترین اتفاقات اینه که ما در پایتخت هیچ مرکزی متاسفانه نداشتیم و مجموعه نوروز آباد به زودی سایت تخصصیش افتتاح خواهد شد. این مژده به پایتخت نشین هایی که سختشون بود برن، مثلا حالا نزدیکترین استان البرز بود و سخت به خاطر ترافیک، و اینکه خب باز استان های دیگه، استان فارس، استان یزد، سایت های تخصصی در حال گسترشه، از تعدادشون بعضن از 4 تا گذشته و اینا همه نشونه رشده. فقط علاقمندان دقت بکنن، کسایی که میخوان برن کلاس یاد بگیرن حتما با کمیته آموزش فدراسیون یا کمیته هنرهای رزمی فدراسیون در تماس باشن. متاسفانه گهگداری داریم، مدرسان غیر رسمی درس میدن.
آیا شما صفحاتی یا سایت یا تارنمایی که بتونه راهنمایی بکنه رو میتونید به ما بگید؟
بهترینش سایت فدراسیون سوارکاریه.
همین جستجو بکن سایت.
بله دقیقاً، خیلی ساده.
فدراسیون سوارکاری. کمیته رزمی
هنرهای رزمی.
بله. و بعد هم ثبت نام.
حالا حتی تلفن هم بزنم فدراسیون پاسخ.
شماره تلفن رو در حافظه دارین؟
نه متأسفانه.
مثل من این شما، منم شماره رادیو رو هیچکدوم حفظ نیستم.
من شرمنده.
یه چیزی جا گذاشته بودم و هنوز که هنوز نمیدونم بشه. آره نمیدونم چرا اینجوری. ولی خب عرض به خدمت شریفتون که بنابر این میفرمایید از اون طریق خانواده ها بهتر میتونن یاد بگیرن، یا حداقل مرجع رسمی برای آموزش وجود داره بدین طرف.
دقیقاً همینطوره.
آیا برای تربیت مربیان هم شما اقداماتی دارین؟
بله، 2 سال هست که کلینیک های تخصصی مربیگری هنر رزمی سواره تو ایران داره انجام میشه. حتی مدرس از خارج هم مای تیم 4 نفره. من خب خودم مدرس بین المللی هم خودم بودم، یک مدرس از لهستان، یک مدرس از مجارستان و یک مدرس از رومانی.
و لهستان و رومانی که حالا با هم نزدیکن، قرابت دارن. چطور اینها در این رشته خوبن یا مربیان خوبی دارن؟ این رو توضیح میدین؟
لهستانی ها و مجار ها به طور خاص پیشینه تاریخی هم دارن، خیلی جالبه. یعنی مثل کشور ما سوارکاری روی خاطر اون ریشه های قدیمیش، یعنی تا 500 سال پیش هم حتی مراودات تجهیزات این رشته داشتن با ایران. خیلی جالبه، یعنی هنوز مثلا به یک سری ادوات و ابزار هنوز بدونی که معنیشو بدونن نام فارسی رو استفاده میکنن.
چه جالب.
مجارها به صورت ورزش، به صورت یک چیز امروزی، زودتر از تمام کشورها اینا شروع کردن و خب مدرسه های متعددی دارن، خیلی براشون مهمه، ایونت های مختلف دارن. رومانی دو نفر بیشتر من تا حالا ندیدم، ولی یکیشون خیلی خوبه و از مدرسین بین‌المللی هست که دعوت شده بود به ایران.
چه جالب. حالا این که فرمودین توی اون حوزه، حالا جسارت میکنم به این کلامتون صحبت میکنم، میدونم که قومی به اسم کازاک ها هم هستن که حالا کار در واقع جنگ و رزم رو با اسب خیلی دارن.
اینها اتفاقا تو همون مسابقه سه تا کازاک یا کازاک خودشون میگن حضور داشتن. باز این افتخار رو داشتیم پارسال تو مسابقه سبک کازاک تو روسیه خیلی اتفاق، چون اونو ما تمرین، من خودم هیچ وقت تمرین نداشتم، ولی باز ایران قهرمانی رو گرفت تو خود روسیه. خدا رو شکر حالا خوب داره پیش میره. و این سوال فرمودید مربیان، ما یک تیم تقریبا 17-18 نفره از کسایی که متقاضی مربی بودن در داشتن و میخواستن مربی این رشته باشن داشتیم که توی این دو سال آموزش دیدن. امتحانشون 20 شهریور انجام شد. از این مجموعه 3 نفر در حقیقت کسب امتیاز لازم داشتن از استانهای خوزستان و 2 نفر هم از فارس، که حالا یک سری امتحان تئوری خواهند داشت و امتحانهای تخصصی و انشالله مربی خواهند بود.
خیلی ممنونم. حالا من برای شنونده ها این توضیح رو فکر میکنم بد نیست بگم، چون این یه اشتباه تاریخی در کشور ما متاسفانه در نهضت ترجمه نو گاهی بعضی از کلمات آنگونه که باید درست ترجمه نشدن. همین کازاک ها که شما بهش اشاره کردین به اشتباه در کشور ما قزاق ترجمه شده بود.
بله همون دقیقاً.
بله قزاق های قزاقستان کجا، که البته خب اونها هم دلاوری و جنگاوری دارن.
بله.
کازاک ها که در این سمت بودن و در واقع در جنگ های متعدد هم در کنار حالا روسیه بزرگ اون موقع حضور داشتن،
دقیقاً.
خیلی داستان متفاوتی دارن. اینه که شاید بد نباشه که این دوتا رو تمیز
بدیم. خیلی نکته خوبی اشاره کردی.
خواهش میکنم.
حالا از شما بارها ما مجبوریم اینو توضیح بدیم، اصلاح کنیم.
بله بله. حالا میگم اون برمیگرده به متون تاریخی ما که همه غلط نوشته شده. حتی آدم‌های نامداری در کشور ما بودن که یا به غلط رایج یا به غلط خودشون این رو در متون آوردن و بعد نیست که درست هم بشه. حالا در کل آیا سبک لباس پوشیدن ها مثل سنت‌های قدیمیه یا خیر؟
به طور خاص یکی از مدیران و پایه‌گذاره فدراسیون جهانی یونسکو است، به عنوان اینکه این رشته به عنوان میراث جهانی بهش نگاه میشه و هدفشون ثبت هست. توی این مقوله ثبت و احیا اصرار دارن که بعضی از مسابقه ها حتما با لباس رزمی اون مملکت باشه، با لباسی که مرتبط با این رشته هست. خب این ایونت ها خیلی زیباست، بسیار میگه، ولی تو بعضی مسابقات بین المللی شما میتونید حتی با لباس معمول سوارکاری شرکت بکنید، اما کلاه سواری یا کلاه ایمنی در حقیقت اجباریه.
بسیار.
حتی اگر لباس سنتی باشه، نوع کلاه شما میتونه کاور شده باشه با پوشش مرتبط سنتی، ولی باید ایمن باشه.
خیلی ممنونم از توضیحتون.
خواهش میکنم.
مدت ها بود با شما هم صحبت نشده بودم، خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق دست داد در این برنامه در خدمت شما باشه.
محبت کردید، باز هم تشکر میکنم و ممنون از فرصتی که به بنده دادید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
به نام خدا. خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه سوارکاری و چوگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده مجید عظیمی هستم و در بخش معرفی قهرمانان رشته سوارکاری و چوگان در خدمت آقای مهدی آذرخش از قهرمانان رشته سوارکاری و چوگان خواهیم بود. آقای آذرخش، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، ابتدای معرفی از خودتون و فعالیت‌هایی که در رشته سوارکاری و چوگان دارید برای شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه رادیو ورزش. بنده مهدی آذرخش هستم، متولد 1361، رشته سوارکاری رو در سال 1370 در باشگاه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران زیر نظر استاد مجید مقصودی شروع کردم و در ادامه راه رشته پرش بواسط رو به عنوان رشته اصلی زیر نظر اساتیدی چون استاد داوود بهرامی، استاد رضا قدیری و کامیز وطنخواه ادامه دادم و همزمان در مسابقات پرش بواسط به هیئت سوارکاری استان تهران، فدراسیون سوارکاری در رده‌های نوجوان، جوان و بزرگسال ادامه دادم و رشته چوگان رو هم به عنوان مکمل فضای پرش زیر نظر مسعود رضا خانلو شروع کردم و همچنان ادامه میدم.
آیا آذرخ چی شد که بین رشته های ورزشی رشته سوارکاری و چوگان رو انتخاب کردید؟ خب ما رشته های ورزشی زیادی داریم که تماشاچی های زیادی داره، اقبال عمومی جامعه به سمت اونها هست. از دلایل انتخابتون برای ما صحبت کنید.
خب از دوران طفولیت علاقه شدیدی که به اسب داشتم باعث شده بود که تمام فکرم فقط و فقط متوجه ورزش سوارکاری باشه و با تشویق و هدایت پدرم که از افسران ارتش جمهوری اسلامی بودند و ضمناً سوارکار هم بودند، تونستم به باشگاه سوارکاری نیروزمینی ارتش راه پیدا کنم و با حمایت‌های پدر و مادرم این رشته رو ادامه بدم. در مورد چوگان، همونطور که مستحضر هستید، از ورزش‌های کهن ایرانی هستش که امروز به یک ورزش جهانی تبدیل شده و خب در ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشته و سوارکاران ایرانی خب در اون استعداد اسبای جنگی خودشون رو به نمایش می‌ذاشتن. یک ورزش کاملا استراتژیک بوده که آمادگی سوار و اسب رو با هم نیاز داشته و در واقع اسب و سوار در چوگان مشق رزم می‌کردن. خب بنده هم به عنوان فضای مکمل پرش جهت آمادگی بدنی خودم و اسبام از این رشته خیلی زیاد بهره بردم.
جناب آذرخش، خب به دلیل بیماری کرونا 7-8 ماهی میشه که مسابقات سوارکاری و چوگان تعطیل هست. حالا مسابقات محدودی هم البته برگزار شده. شما در این 7-8 ماه برای حفظ آمادگی خودتون چه برنامه‌هایی داشتین و آیا در این مسابقاتی هم که در این مدت برگزار شده شرکت داشتین یا خیر؟
بله، علی‌رغم شیوع کرونا، هیئت سوارکاری استان تهران، فدراسیون سوارکاری و فدراسیون چوگان با برگزاری مسابقات محدود که بدون تماشاچیان برگزار می‌شد، سعی در حفظ آمادگی سوارکارا و اسبا داشتن که خدا رو شکر به بهترین نحو انجام شد. بنده هم ترجیح دادم که در این مدت تمرین‌ها رو به صورت خونگی اصطلاحاً در باشگاه خودمون برای حفظ آمادگی بدن خودم و اسبا انجام بدم.
و به عنوان سوال آخر، یه مقداری در مورد محدودیت‌ها و کمبودهایی که در رشته چوگان داریم صحبت کنید. به نظر شما چه امکاناتی رو در این رشته کم داریم که اگر اونها مهیا بشه این رشته میتونه پویاتر و فعالتر فعالیت خودش رو دنبال کنه؟
فکر میکنم کمبود زمین‌های استاندارد چوگان در شهرستان‌ها یکی از مشکلات ما هستش، چون تا جایی که من در جریان هستم زمین استاندارد بازی چوگان رو ما در تهران و کرج داریم. همونطور که می‌دونید ابعاد زمین استاندارد چوگان 8 برابر یک زمین فوتبال هستش که حدوداً به 4 هکتار زمین چمن مسطح نیاز داره. اگر بتونیم که زمین‌های استاندارد چوگان رو در شهرستان‌ها به وجود بیاریم و افزایش بدیم، میتونیم شاهد حضور پررنگتر تیم‌های شهرستانی در مسابقات قهرمانی کشور در تهران باشیم که این خود به خود به بالا رفتن کیفیت بازیکنان در سطوح ملی و مسابقات ملی کمک خواهد کرد.
آقای آذرخش، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
من هم تشکر میکنم از شما و برنامه ارزشمندتون. شما و شنوندگان محترم شبکه رادیو ورزش رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بار دیگه از آقای عظیمی تشکر میکنم به خاطر این گزارششون. زمان نداریم، سپاسگزارم که ما رو شنیدید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
در اربعین شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام و یاران باوفاشون در محضر شما هستیم. ضمن تسلیت این روز تاریخ ساز ازتون می‌خوایم که با صدا 24 امروز همراه باشید.
رادیو معارف به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی ویژه برنامه ای رو با نام در مسیر عشق تقدیم همراهانش میکرده که دوستداران این برنامه میتونن
فردا شب قسمتی دیگر از این برنامه رو از رادیو معارف بشنوند.
در مسیر عشق عشق این جاده
دل ما شد. علی برخوداری هستم، تهیه کننده برنامه در مسیر عشق. این برنامه هر شب ساعت 22 و به مناسبت ایام اربعین حسینی از رادیو معارف پخش میشه. هدف موضوع برنامه تبیین و کاربست آموزه‌های عاشورایی در حوزه تمدن نوین اسلامی است. پیشنهاد میکنم به خاطر تنوع موضوعی و کارشناسی حتما این برنامه را گوش کنید.
بعضی افراد سال هاست که دیگه در کنار ما نیستن. از یه سری اتفاقات زندگی و اطراف ما مدت هاست که میگذره، اما اون افراد و اون اتفاقات در شخصیت و حافظه و تمام وجود ما حضور پررنگی دارن.
برنامه راه شب رادیو ایران ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه از یادها و خاطره هایی میگه که برامون مهمن و همیشه همراهمونن.
عبدالله علایی هستم، تهیه کننده برنامه راه شب. این هفته بامداد جمعه ساعت 30 دقیقه بامداد تا ساعت 2:30 همراه شما هستیم با برنامه راه شب که به موضوع یادها و خاطره ها میپردازه. یادها و خاطره های کسایی که کنار ما بودن و الان نیستن و با خاطره اونها زندگی میکنیم. ما نگاهی داریم به این موضوع در ادبیات پارسی، در داستان ها، در شعر و موسیقی. همراه ما باشید و یادها و خاطراتتون رو با ما مرور کنید. راه شب آدینه ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه تا ساعت 2:30 دقیقه.
در شرایط سخت اقتصادی این روزها باید خیلی حواسمون باشه، با دقت عمل کنیم تا چرخ زندگی هامون بچرخه. اما گاهی یه مشکلاتی باعث میشه که بدنه ی اقتصاد خانواده بیمار بشه و حال و روز خوشی نداشته باشه.
به قول مصطلح این روزا، ویروس به جونش بیفته. برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد شنبه از ویروس‌های اقتصادی برامون میگه.
روز شنبه 19 مهر ماه ساعت 9 روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید. به نظر شما ویروس اقتصادی در خانواده ها چیه و ماسک محافظش چی میتونه باشه؟ لطفاً با این سوال و پاسخش در برنامه ایستگاه 98 شنبه ساعت 9 همراه ما باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
این پرونده باز است.
هست فقط میتونم مراعات کنم، یعنی هر چه من مراعات کردم، شاید 50% مراعات کردم، 100% کنیم، به درد یه شبش نمیارز، به درد یه شبش نمیارز که نتونی بخوابی.
شما ماسک ندارید؟ خوب اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده، و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، وقتی ماکس میزنم نفسم میمونه، این سیگاریه باید ماکس بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
Shine up, 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 sh نداریم آرام جانیم جانی آشمی سفدیم آقا گسلندی آقلار دستم فراغار تا بطمسن غم کاروانیم لبیک شاید جان لبیک میارم جان لبیک زنه گربان لبیک ساری جلسه یوزن جان یوز گذی تزلی پیاده سنده گلر سن زایره ساری اتمقه نسرت جزاده ای گل زهران احزتی روز ما اینین احیا قدیری نام علینی دین نبینی گوزم و سان کربلاده بردون زدرس ایبرم اد شرف و شخصیم اد تزونت دون دربن آدمی سیرنگ بیان یورلماز نوره گسل بیگان قلب دلماز گلم نجفتن کربلای ساری سالک دایان سا فیزی کامل اولماز حیدر بیزیت بیر شما یولا دشتی غازات دبن اربا بابا دربان تا کربلا مروه صفادی هم بازی هم گارداشتارن لکبریادی هرکیم حسین زفاردی بخماز گناه یلداش بو جمعه انبیا و اولیادی زینم سلام دی حامین گلوان دی شامین اجاد بسلامیم زنده ارگدن اغل اطاعت درس مناجات جهید ملکلر این دیده ایلالر و نماز مباهات نیزده قرآن ادی تلاوت قانن باشونه ای سر افراز هر سمینات دا هر یر ارم دین جز یاشی ترتیل آیات آدیه علم برچم افباز اولای اثبات لاز دیدی وقت حساس olur ey yâre bu bakışlar yoldaştı bu gökyaşlara yağışlar Zahra'ya hatir bak bize güzel can bak son eğer Allah bizi bağışlar sakla beni bu mektepten harem-i zeynepten bu zikrim yaktan